واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د ډي این ا او آر این ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی؟ او اخرنی پوښتنه ده، د ډي این ا جوړښت څه ډول دی؟ واضح کړي. ساسي ټولو د تجهیز څخه نړۍ نړۍ مننه.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دو جنرال ارشد دیگر ایرانی در نتیجه حملات اسرائیل کشته شدند. رسانه های دولتی ایران امروز کشته شدن غلامرضا مهرابی معاون استخبارات و جنرال مهدی ربانی معاون عملیاتی را تایید کردند. پیش از این نیز تعدادی از مقامات ارشد نظامی ایران کشته شده بودند. تا اکنون کشته شدن حسین سلامی، قمندان سپاه پاسداران، محمد باقری لویدریسیز نیروهای مسلح ایران، اسماعیل قانی قمندان نیروهای قدس و چند تن از دانشمندان هسته‌ای ایران تایید شدند. ایران شب گذشته عملات گسترده راکتی را بر اسرائیل انجام داد. همچنان گزارش شده که اسرائیل امروز نیز بر مناطق در ایران حمله کرده. رسانه های ایران صبح امروز از فعال شدن دوباره سیستم های دافع هوا و صدای انفجارات در تهران خبر داده گفتند که صدای یک انفجار مهیب از استقامت میدان هوایی مهرآباد شنیده شده. منابع سیه اسرائیل از زخمی شدن حدود 150 تن طی 3 موج حملات راکتی ایران خبر داده گفتند که 3 تن کشته شدند. در ایران تعداد مجموعی قربانیان حملات اسرائیل 87 کشته و بیش از 320 زخمی اعلان شده که به گفته مقام‌های ایرانی اکثر آنها افراد ملکی هستند. امروز 24 جوزا برابر با روز مادر در افغانستان است. شماری از افغان‌ها از این روز با اهدای تحایف و پیام‌های تبریکی از مادرانشان تجلیل می‌کنند. اما شماری از مادران نیازمند در افغانستان می‌گویند که این روز هیچگاه برای آنها تجلیل نشده و از آن بی‌خبرند. 24 جوزا 46مین سال روز در گذشت احمد ظاهر، آوازخوان مشهور افغانستان نیز است و با گذشت 46 سال هنوز هم دوستدارانش او را فراموش نکردند و آهنگ‌های احمد ظاهر را می‌شنوند. در اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی ورسج تخار 3 تن جانهایشان را از دست دادند. روحلا اکبری سخنگوی ریاست فواید عامه طالبان در تخار با آژانس خبری باختر در کنترل این گروه گفته که بر اثر بارانهای روز پنجشنبه 7 تن دیگر نیز زخمی شدند. مقامهای طالبان در تخار از مؤسسات و نهادهای کمک رسان خواستند که هر چه زودتر با آسیب دیدگان سیلاب ها در ولسوالی ورسج این ولایت کمک کنند. یگان مسافری که از سانحه هوایی روز پنجشنبه در هند زنده بیرون شد میگوید وقت چشمان خود را باز کرد باور نمی کرد که زنده است. ویسواش کمار رامش در صحبت با رسانه ها گفته که پیش از سقوط طیاره چراغ‌های سبز و سفید روشن شد و سپس طیاره نتوانست ارتفاع بگیرد و به زمین خورد. در نتیجه سقوط طیاره شرکت هوایی ایر ایندیا به روز پنجشنبه در شهر احمد آباد در هند 242 مسافر و چندین تن دیگر کشته شدند. این طیاره به مقصد لندن در پرواز بود اما چند لحظه پس از پرواز بالای یک ساختمان سقوط کرد. تایلند اعلام کرده که مذاکرات روز شنبه با کشور همسایه کمبودیا در زمینه حل اختلافات سرحدی طولانی مدت که در ماه گذشته به درگیری منجر شد پیشرفت داشته. مقامات دو کشور توافق کرده بودند که در نشست روز شنبه در شهر پنومپن پایتخت کمبودیا این اختلافات را حل کنند. وزارت امور خارجه تایلند اعلام کرد که این نشست در ایجاد تفاهم متقابل بین دو کشور پیشرفت داشته. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، نیروهای این دو کشور در 28 ماه می در منطقه‌ای که به مثلث زمرد معروف است و سرحدات کمبودیا، تایلند و لاوس را با هم وصل می‌کند، تبادل آتش کردند و یک عسکر کمبودیایی کشته شد. این منطقه از سال 2008 میلادی شاهد خشونت‌های پراگنده بوده که منجر به کشته شدن حداقل 28 تن شده است. تیم کرکت آفریقای جنوبی امروز در فاینال مسابقات تست تیم استرالیا را با 5 ویکت شکست داد. این مسابقه در 11 جون در لندن آغاز شده بود. تیم استرالیا که در ابتدا بیتن کرد، همه بازیکنان آن با 212 دوش از میدان خارج شدند. در پاسخ تیم آفریقای جنوبی صرف 138 دوش را به دست آورد. استرالیا در بیتینگ دوم 207 دوش را به دست آورد و تیم آفریقای جنوبی با از دست دادن 5 ویکت 282 دوش را انجام داد. این نخستین بار است که تیم آفریقای جنوبی در فاینال مسابقات 5 روزه کرکت برنده می شود. نیوزلند در سال 2021 میلادی و استرالیا در سال 2023 میلادی قهرمان این مسابقات شدند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. امروز 24 جوزا برابر با روز مادر در افغانستان است.
خودم نانوز استم دیگه که تجلیل کنم برما نه به خاطر مادرم ما تجلیل کرده اولادا کنیم دیگه میگو که مادر برما پیسه بده که ما برده یک توفه چیز بگریم دیگه میگو ما دیگه ما سپرون ندارم.
سازمان ملل متحد میگوید که حدود 200 هزار کودک و نوجوان افغان به ویژه دختران افغان در پاکستان از آموزش محروم هستند.
در افغانستان متعلم صنف دهم بودم و طالبان در افغانستان حق تحصیل از ما گرفتن و ما به پاکستان مهاجر شدیم. پاکستان خیلی در مشکلات هستن.
شماری از زنان و دختران افغان هم در مورد نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگویند
به نظر ما جای خوشبختی است که هنوز درباره وضعیت زنان و دختران افغان در چنین نشست ها صحبت صورت میگیره.
گزارش هم داریم در مورد تازه‌ترین خبرها در مورد حملات متقابل اسرائیل و ایران. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز 24 جوزا برابر با روز مادر در افغانستان است. شماری از افغان‌ها از این روز با اهدای تحایف و پیام‌های تبریکی از مادرانشان گرامی داشت می‌کنند. اما شماری از مادران بی‌بضاعت و نیازمند در افغانستان می‌گویند که این روز هیچگاه برای آنها تجلیل نشده و از آن بی‌خبرند. از سوی هم تعدادی از افغان‌هایی که در دیار مهاجرت و غربت دور از مادرانشان زندگی می‌کنند می‌گویند که این روز را تنها با فرستادن پیام‌های تبریکی و تماشای عکس‌های مادرانشان گرامی داشتند. بیشتر در این گزارش.
24 جوزا در افغانستان به عنوان روز مادر از سوی بسیاری خانواده ها تجلیل می شود. روزی که فرزندان با اهدای تحفه ها، بوسیدن دست مادران و تبریک گفتن عشق و ارادت خود را به آنان ابراز می کنند. فیصل باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت خوشحال است که روز مادر را در کنار مادرش و دادن تحفه با او تجلیل کرده است.
روز مادر را تجلیل کردیم، با کی گرفته بودیم و دست گلی که تقدیم مادر ما کردیم. اگر چی میفهمیم کم است برای زحماتی که مادر برای ما کشید، این چیزا خیلی کم است، ولی یک یادآور از اون زحماتی است که مادر برای ما کشید. امروز از برکت مادر است که ما بهترین ثروت را، ثروت علم و دانش را داریم، توانایی خط خواندن و نوشتن را داریم از برکت مادر است.
اما شمار از مادران بی‌بضاعت و نیازمند در افغانستان که سرپرست خانواده هایشان هستند میگوین اصلا از روز مادر خبری ندارند و فرزندانشان هم توان خرید تحفه را ندارند. گلدسته باشنده کابل سرپرست خانواده 5 نفره است. میگوید شوهرش بیمار است و خودش با کالاشویی در خانه های مردم نان شب و روز و آموزش 3 فرزندش را فراهم میکند. او به رادیو آزادی گفت که هیچ وقت برایش روز مادر تجلیل نشده است.
خودم 99 هستم دیگه کی تجلیل کنه برام؟ نه به خاطر مادرم ما تجلیل کرد. اول از کوی دیگه میگه که مادر برام پیسه بده که ما برات یک تو فاتس بگیریم دیگه میگه خب ما دیگه واسه قانون ندارم. اما با عمرم شده تا ما روز مادر تجلیل نکرد. تو امروز خودی خی خبر نداشتم روز مادر است.
از سوی دیگر تحولات نزدیک به 4 سال اخیر در افغانستان و روی کار آمدن حکومت طالبان باعث شده که شمار زیادی از افغانها کشورشان را ترک کنند. آنان که مدعیان به دلایل مختلف مانند تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی و بیکاری راه مهاجرت را در پیش گرفتند، اکنون دور از مادرانشان در دیار غربت زندگی میکنند. انیسه دریا یکی از این افغانها است که از 2 سال به این طرف و پاکستان مهاجر شده است.
هر کجا رفتم نشد که از دلم بیرون روی. مادر من غربتم هم باد آیت روشن است.
او میگوید مادرش در بستر بیماری است و روز مادر در دوری از مادر برای او در دیار غربت تلخ میگذرد.
دور از مادرم دلم پر از دلتنگی است. مادری که همیشه در روزش کنارش بودم حالا فقط در دلم و خاطره تن با من است. هر سال این روز را با بستن دستان مادرم شنیدم صدای شدیدن لبخندش سپری می کردم. اما امروز تنها کاری که از من ساخته است نگاه کردن به عکسهایش و فرستادن دعاهای بی صداست. مهاجرت تلخ است اما دوری از مادر در چنین روز تلخیش را چند برابر می کند.
روز مادر در حال فرا رسیده که بیشتر مادران در افغانستان در شرایط وخیم بسر می برند. با ویژه دسترسی مناسب به مراقبت های صحی ندارند. مادران جوان هم به دلیل کمبود خدمات صحی هنگام بارداری و زایمان در معرض مرگ و میرهای قابل پیشگیری قرار دارند. سازمان جهانی ساعت WHO در ماه جوزای سال قبل گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 176 نوزاد را در افغانستان می گیرد. دفتر سلامت جنسی و باروری سازمان ملل متحد در آسیا همچنان در ماه دلو سال گذشته هشدار داد که توقف کمک های امریکا می تواند منجر به 1200 مورد مرگ و میر بیشتر مادران باردار در افغانستان شود. گفتنی است که در دوره جمهوری مخلوع از روز مادر در برخی اداره های دولتی افغانستان بار اندازی برنامه ها مراسم مختلف و اهدای تحفه ها به کارمندان مادر گرامی داشت می شد. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از تجلیل رسمی این روز خبری نیست.
شنونده های عزیز شنیدید که امروز 24 جوزا مصادف است با روز مادر در افغانستان. در این حال زنان و دختران افغان از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که قرار است در آن روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان بحث شود میخواهند تا در کنار گفتگوها تصامیم اتخاذ شود که نتایج ملموس و عملی در پی داشته باشد. جزئیات بیشتر از همکارم سنا کاکر.
در 59 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که قرار است روز دوشنبه 16 جون آغاز و تا 11 جولای ادامه یابد، در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز بحث صورت گیرد. بر اساس اجندایی که از سوی این شورا منتشر شده، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نیز قرار است گزارش خود را در این زمینه ارائه کند. شماره از زنان و دختران افغان با ابراز امیدواری از مطرح شدن وضعیت افغانستان در این گونه نشست‌های بین‌المللی میگویند این باعث می شود که جامعه جهانی آنها را به فراموشی نسپارد. یکی از آنها باشنده شهر کابل که نخواست‌نامه‌اش در گزارش ذکر شود و پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از تعلیم بازمانده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به نظر من جای خوشبختی است که هنوز درباره وضعیت زنان و دختران افغان در چنین نشست‌ها صحبت صورت می‌گیرد و این موضوع فراموش نشده، اما واقعا امیدوار هستم که بار فقط به حرف‌ها و ابراز همدردی خلاصه نشه. امید است که به صورت جدی درباره اقدامات واقعی صحبت شود، نیازهای زنان و دختران افغان در اولویت قرار بگیره و تعهد واقعی به خاطر حمایت ما در این زمان دشوار نشان داده شود.
دختر دیگری که از آموزش در پانتون محروم مانده و او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر گردد، در مورد خواسته هایش از این گونه نشست ها گفت:
من من حیث یک دختر افغان از چنین اجلاس های درخواست میکنم از زنان دفاع کنند، آپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسد و به طالبان فشار وارد کند که از حذف زنان در جامعه و تحقیر آنان دست بردارد، خصوصا به ممنوعیت آموزش پایان دهد.
زنان و دختران افغان هم ماره از جامعه جهانی و سازمان ملل خواستند تا در راستای اعاده حقوق بنیادی آنها اقدامات عملی و ملموس انجام دهند و بر طالبان فشار وارد کنند تا به نقض حقوق اساسیشان پایان دهند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید. به آدرس azadiweb@referl.org.
طرح منطقه‌ای پاسخ به پناهندگان سازمان ملل متحد یا RRP میگوید که حدود 200 هزار کودک و نوجوان افغان به ویژه دختران افغان در پاکستان از آموزش محروم هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که محدودیت‌های آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان همچنان پابرجاست، طرح منطقه‌ای پاسخ به پناهندگان سازمان ملل متحد RRP اعلام کرده که بیش از 194 هزار کودک و نوجوان افغان به ویژه دختران در پاکستان از آموزش محروم ماندند. RRP در گزارش در صفحه خود که روز جمعه 13 جون در وبسایت ریلیف منتشر کرده، افزوده که این کودکان در پاکستان مدارک لازم برای ادامه آموزش ندارند و همچنان این طرح با کمبود بودجه روبرو است. در ادامه هشدار داده شده که اگر سرمایه گذاری فوری و پایدار در این بخش صورت نگیرد، یک نسل کامل از کودکان افغان از آموزش و فرصتها بی بهره خواهند شد که می تواند آنان را قادر بسازد که پس از آوارگی آینده خود را بسازند. در ادامه هشدار داده شده که اگر سرمایه گذاری فوری و پایدار در این بخش صورت نگیرد، نسل کامل از کودکان افغان از آموزش و فرصتهای بی بهره خواهند شد که می تواند آنان را قادر بسازد که پس از آوارگی آینده خود را بسازند. تعداد از خانواده های افغان مقیم در پاکستان می گویند علاوه بر نداشتن مدارک، مشکلات زیاد اقتصادی دارند که اجازه نمی دهد فرزندانشان را در مکاتب خصوصی ثبت نام کنند. طولا دانش آموز در کابل که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان با دفع ادامه آموزش به پاکستان رفته، به رادیو آزادی گفت که او در آنجا موفق به ادامه آموزش نشده است.
در افغانستان متعلم صنف دهم بودم و طالبان در افغانستان حق تحصیل از ما گرفتن و ما به پاکستان مهاجر شدیم. پاکستان خیلی در مشکلات هستن، مشکلات ویزه برخوردار هستن، مثلا پلیس و اینا دیپورت میکنه، خیلی اونجا تحصیل نمیکنم چون ویزه نیستن، مشکلات اقتصادی هست هستن.
یاسمین نبیزاده، مادر 4 فرزند که در اسلام آباد زندگی می کند، می گوید علاوه بر مشکلات اقتصادی، نداشتن ویزا و برخی مسائل دیگر مانع از ثبت نام افغان ها در بسیاری مکاتب در آنجا می شود.
دختران و پسران افغان در پاکستان با چالش های جدی در زمینه دسترسی به آموزش مواجه هستند و همچنان نمی توانند که مکاتب خصوصی هم ادامه تحصیل بدهند، چون در مکاتب خصوصی هم توانایی پرداخت هزینه شان ندارند و بسیاری از مکاتب حتی با ویزه هم شامل نمی سازد.
شورای مهاجران افغان در اسلام آباد نیز می گویند حدود 80% از کودکان افغان ساکن در آنجا از آموزش محرومند. میوند علمی افغان، مسئول این شورا، در این مورد به رادیو آزادی گفت
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان،
تقریبا 80% کودکان مهاجر افغان از آموزش محروم هستند. 20% که به مکتب می روند در مکاتب خصوصی ثبت نام کرده اند. دیگران با مشکلات مالی مواجه هستند و نمی توانند فرزندان خود را به مکتب بفرستند. در مکاتب دولتی اجازه داده نمی شود و از کودکان مهاجر افغان که از آموزش محروم هستند، اکثر آنها دختر هستند.
در اکثر جنکی دی
طرح منطقه‌ای پاسخ به پناهندگان سازمان ملل متحد RRP گفته که در سال 2024 حدود 112 هزار کودک افغان که بیش از نیمی از آنها دخترانند، در مراکز آموزشی رسمی و غیر رسمی در پاکستان تحت پوشش قرار گرفتند، اما با آن هم تقاضاها و چالش‌های زیادی در این بخش باقی ماندند. طرح منطقه‌ای پاسخ به پناهندگان سازمان ملل متحد RRP به رهبری سازمان ملل متحد از جانب صندوق حمایت از کودکان این سازمان یونیسف در همانگی با صندوق نجات کودکان سیف د چلدرن و برخی نهادهای آموزشی با هدف فراهم کردن زمینه آموزش و رفع سایر نیازهای پناهندگان در شمار از کشورهای منطقه اجرا می شود. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل آنان در پانتونها در این کشور ممنوع اعلام شد. بیشتر خانواده های افغان با هدف ادامه تحصیل دختران خود به پاکستان مهاجرت کردند. این در حالی است که وزارت داخله پاکستان به تازگی گفت که بیش از 216 هزار افغان در 2 ماه گذشته و بیش از 1 میلیون دیگر آنان در حدود 2 سال گذشته از این کشور اخراج شدند. پاکستان روند اخراج مهاجران فاقد اسناد را در اکتبر سال 2023 و اخراج دارندگان کارت‌های شهروندی افغان ACC را از اول اپریل سال جاری از آن کشور آغاز کرد که تاکنون به سرعت ادامه دارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در تازه ترین موج حملات اسرائیل بر ایران، قمندان پلیس امنیت عمومی اسدآباد همدان کشته شده. اسرائیل هشدار داده که اگر ایران به عملات خود ادامه دهد، تهران را به آتش خواهد کشید. جزئیات بیشتر از همکارم جاوید فیضی.
در تازه ترین مورد حملات اسرائیل به ایران، فرمانده پلیس امنیت عمومی اسدآباد همدان در حمله طیاره بی پیلوت اسرائیل کشته شد. این را رسانه های ایران روز شنبه خبر دادند. خبرگزاری ایسنا به نقل از فرمانده پلیس همدان نوشت که صبح امروز 24 جوزا سرگرد حبیب الله اکبریان، رئیس پلیس امنیت عمومی، همراه با امیر حسین سیفی در حین عملیات شناسایی و اطلاعاتی در سطح اوزه حفاظتی بر اثر اصابت پهپاد کشته شدند. اسرائیل هشدار داده که اگر ایران به حملات خود ادامه دهد، تهران به آتش کشیده خواهد شد. اسرائیل به حملات خود به مناطق مختلف ایران ادامه داده است. در این حال ایران نیز شب گذشته حدود 100 حمله راکتی به اسرائیل انجام داد. بسیاری از اعضای اردو و دانشمندان استعی ایران در حملات اسرائیل به ایران کشته شدند. 90 نفر کشته شده در ایران شامل حداقل 20 جنرال ارشد نظامی و 9 دانشمند استعی‌اند. حداقل 320 تن دیگر زخمی شدند. مقامات اسرائیلی نیز تایید کردند که در حملات تلافی جویانه ایران بر اسرائیل حداقل 3 نفر کشته و بیش از 150 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته اردوی اسرائیل شب گذشته و صبح امروز ایران طی 4 موج 10 راکت به سمت این کشور شلیک کرد. افی دفرین سخنگوی اردوی اسرائیل گفت که بیشترین این راکت ها توسط سیستم دافع هوا راهگیری شدند یا به اسرائیل نرسیدند. از سوی دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ادامه گفتگوهای استعی بی‌معناست. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به مذاکرات استعی بین تهران و واشنگتن گفت که پس از حملات اسرائیل به ایران، طرف مقابل کار کرد که گفتگو بی‌معنا شد. ایران و آمریکا تا کنون 5 دور مذاکرات استعی برگزار کردند و بر اساس اعلام قبلی قرار است دور ششم آن روز یکشنبه یعنی فردا برگزار شود.
بیشتر از خبر.
امروز 24 جوزا برابر با روز مادر در افغانستان، 46 مین سال روز در گذشت احمد ظاهر آوازخوان مشهور افغانستان هم است. اما با گذشت این همه سال، دوستداران و طرفدارانش او را فراموش نکردند و هنوز هم آهنگهای او را میشنوند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با یکی از آهنگهای احمد ظاهر آغاز میشود.
لبد شد گیری راه نیستان کجاست، خانه قفص شد با من طرف بیابان کجاست، نالبد شد گیری راه نیستان کجاست، خانه قفص شد با من طرف بیابان کجاست.
همراه با شنیدن آهنگ و صدای دلنشین احمد ظاهر گریه می کنم، باعث میشه که آرامش پیدا کنم.
یک دختر افغان که از ادامه تحصیلات عالی محروم شده است میگوید هنگام گوش دادن به آهنگ های احمد ظاهر به خاطر محدودیت هایی که حکومت طالبان بر دختران وضع کرده است اشک می ریزد. او که به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
وقتی آهنگ های احمد ظاهر را گوش می کنم، فکر می کنم که او از هم نسلان خودم است و شنیدن آهنگهایش برام آرامش ذهنی میاره، مخصوصا در تقریبا 4 سال گذشته که طالبان در افغانستان حاکم شدند و همه خوشی ها و امیدها را از زنان و دختران جوان گرفته است. واقعا صدای احمد ظاهر جاودان است.
اگر آن نوای خوشی آن
محمد زاهر هنرمند است که سالها پس از درگذشتش آهنگهایش هنوزم شنیده می شود و محبوب است. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان بر نواختن و شنیدن موسیقی ممنوعیت وضع کردند، اما علاقمندان صدای احمد زاهر می گویند که به طور پنهانی به آهنگهایش گوش می دهند. امید محمدی، یک راننده تاکسی در کابل، به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان موسیقی بند شده و حتی در مترام اجازه نمیدن که گوش کنیم. خب من خودم شخصا چون علاقه شدیدی که به احمد زاهر جان دارم، ما یک نانه فلش دارم که میره در متر خود وقتی کس نباشه یا دوستای خودم باشه همیشه گوش میکنیم و واقعا لذت بخش است.
نرازی جانان زما، اوه نرازی جانان زما، روتیو کا بستر که زگا خوب میده چشمان زما، روتیو کا بستر که زگا خوب میده چشمان زما، اوه نرازی جانان زما، آها نرازی جانان زما، روتیو کا بستر که زگا خوب میده چشمان زما، روتیو کا بستر که زگا خوب میده چشمان.
احمد زاهر که از ولایت لغمان افغانستان بود، در 24 جوزای سال 1325 هجری خورشیدی به دنیا آمد و در همین روز در سال 1358 هجری خورشیدی ظاهراً در یک حادثه ترافیکی در سالنگ جانش را از دست داد. او در شهدای صالحین کابل به خاک سپرده شده است. طالبان در دور نخست حاکمیتشان در سال 1375 هجری خورشیدی آرامگاه او را تخریب کردند، اما پس از سقوط آن رژیم علاقمندان آهنگهایش آن را بازسازی کردند.
مرگ من روز فرا خواهد رسید، در بهار روشن است امواج نور، مرگ من روز فرا خواهد رسید، در بهار روشن است امواج نور.
احمد زاهر بیش از 30 آلبوم موسیقی منتشر کرده و در مجموع حدود 430 آهنگ دارد. بیشتر این آهنگ ها به دو زبان رسمی دری و پشتو اجرا شدند، اما گفته می شود که به زبان های اردو و انگلیسی نیز آهنگ های اجرا کرده است. شماری از شاعران افغان از جمله وهاب مجیر که بسیار از اشعارش آهنگ شده و خود نیز از دوستداران احمد زاهر است. یکی از رازهای محبوبیت و موفقیت احمد زاهر را دقت او در انتخاب اشعار برای آهنگ هایش می دانند.
زنده یاد احمد زاهر، یکی از او آوازخوانای افغانستان است که به شعر بسیار زیاد به گونه جدی اهمیت قائل بوده و تمام شعرهای را که انتخاب میکرده با دقت بسیار زیاد، و ما میتونیم که با صراحت بگوییم که یکی از رازهای ماندگاری احمد زاهر انتخاب شعرهای است که او کرده و دقت و وسواسی که در انتخاب شعر داشته.
قابل ذکر است که آهنگ های احمد زاهر نه تنها شنونده و بیننده بلکه صدها هزار خواننده نیز دارد. اسد دانش، رئیس انتشارات دانش، پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که کتابی به نام تنها صداست که میماند که در سال 1373 گردآوری کرده و توسط این انتشارات چاپ شده بود، تا کنون حدود 1 میلیون نسخه فروش داشته است. احمد زاهر نه تنها در افغانستان بلکه در خارج از افغانستان نیز علاقمندان زیادی دارد. پروین احمدیار، یک خواننده تاجک، سال گذشته در سال روز وفات احمد زاهر به رادیو آزادی گفته بود که هر سال در تاجکستان در 24 جوزا مراسم یاد بود احمد زاهر برگزار می شود.
بنازم قلب پا کت مادر من، بگردم دور خواه کت مادر من، بگردم دور خواه کت مادر من،
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداونده بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به متابولیسم حجره صحبت داشتیم. ما گفتیم که تمام فعالیت هایی که در بدن موجودات زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که متابولیسم دو قسمت داشت، یک قسمت تعمیری آنابولیسم، دیگر هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه از ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی، ترمیم و همچنان تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم بس مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب جایی هم فتوسنتیز صحبت داشتیم، که فتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده، که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میشه، که ترکیب جایی فتوسنتیز عملی است که نباتات مواد خام را در موجودات کلروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل میکنه. بعد از راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیبی جایی صحبت داشتیم، که برگ عموما رنگ سبز داره، که می رنگ سبز نسبت به موجودات کلروفیل میباشه و ترکیب جایی و تبخیر او در البته آب در برگ صورت میگیره، که ساختمان داخلی برگ ما گفتیم هر وقت که ما می مقطعی ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت در دو میتونیم ببینیم، که او اپیدرمیس میباشه، میزوفیل میباشه و انساج نقالی میباشه، که اپیدرمیس در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه، که ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایینی میشه، که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره، که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا گارسل یاد میشه محافظت میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، ما گفتیم که انساج سبز برگ میباشه، که در بین اپیدرمیس بالایی و پایینی واقع است، و حجرات میزوفیل البته میزوفیل بالایی دراز و زاویه مانند میباشه، که به نام پالیساد میزوفیل یاد میشه، که میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره، که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولار بندل صحبت های داشتیم، که رگبرگ وسطی و همچنان رگبرگ های کوچک را واسکولار بندل میگه، که نزدیک اپیدرمس بالایی زایلم و نزدیک اپیدرمس پایینی که هست فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجرات نباتی و همچنان بعضی موجودات یک کوچولو دیده میشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده، که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خلیته ها پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خلیته از او به نام تایلوکوئید ها یاد میشه. خب بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت داشتیم، که ترکیب جای دو قسمت داره، که تعامل روشنی و دیگر هم تعامل ترکیبی. در تعامل روشنی این تعاملات در گرانای کلورپلاست صورت میگیره، که در این تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیبی هستک در این تعامل به نور ضرورت نیست، که مرحله دوم ترکیب جایی میباشه، که در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما عوامل مربوط به ترکیب زایی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 47 الی 52 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، عوامل مربوط به ترکیب زایی چی می باشه؟ که عوامل مربوط به ترکیب زایی از قرار زل می باشه، که در قدم اول نور می باشه، که برای ترکیب زایی نور آفتاب ضروری می باشه. شاگردان عزیز، که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، که نور زیاد برای کلروفیل ضرر میرسونه و نور متوسط عملیه را سرعت می باشه و نور کم عملیه را ضعیف میسازه، که در عدم موجودیت نور کلروفیل فعالیت کرده نمیتونه، که این عملیه در روشنی مصنوعی هم وجود آمده میتونه. ترکیب زایی شاگردان در امواج سرخ خالص خوب صورت میگیره، همچنان امواج آبی رنگ برای یه عملی اهمیت داره و منبع عمده انرژی که است آفتاب میباشه، که برای فهمیدن بیشتر مشخصات فیزیکی آفتاب را مورد مطالعه قرار میدیم. که شاگردان عزیز، که ما میگیم که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هرگامی روشنی یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه‌ای یا ما ببینیم، یکی از طیف ها
البته طیف های رنگ باوجود میایه که شاگردان عزیز رنگ های طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، زرد، سبز، سبزیابی، آبی و بنفش می باشد که ما قبلا یاد کردیم که امواج سرخ یا هم امواج رنگ سرخ که استک و البته سرخ خالص که استک در کیب زیاده و خوبصورت می گیره و همچنان امواج آبی رنگ هم برای عملیه خیلی مهم است. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر هم کلروفیل می باشه که کلروفیل را می مورد مطالعه قرار می دهیم که کلروفیل چیست. ترکیب زیه بدون موجودیت کلروفیل صورت گرفتن نمی تواند، چون که امی کلروفیل خیلی مهمی باشه در ترکیب زیه و بدون ازی صورت گرفتن نمی تواند. وقتی که کلروفیل فوتون جذب می کنه که شاگردان عزیز اینجا باید راجع به فوتون هم صحبت کنیم که فوتون ذره خرد نور می باشه. خب شاگردان عزیز، وقتی که کلروفیل فوتون یا هم ذره خرد نور جذب می کنه، کلروفیل فعال میشه که فوتون امواج یا طیف های سرخ را برای تحریک یا فعال شدن کلروفیل می تنامی طیف های سرخ کافی می باشه و رنگ بنفش هم این کار را کرده می تانه که کلروفیل خاصیت فلورنس را داره، یعنی می تانه که اشعه موج کوتاه را جذب کنه و اشعه موج دراز را انتشار کنه که کلروفیل تحریک شده البته 1% انرژی را در این عملی از دست می ده که امی کلروفیل مرکز ترکیب زیایی یا هم عملی فوتوسنتز می باشه. خب بعد از او عمل دیگر کاربون دی اکساید است. کاربون دی اکساید چی می باشه نزیز؟ موجودیت کاربون دی اکساید در عملی ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از او راجع به آب صحبت میکنیم که عامل دیگرش آب میباشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی آب نیز از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و باز شدن استوماتا نیز ارتباط به زیادی و کمی آب داره که باز شدن استوماتا برای خارج شدن کربن دی اکساید ضروری میباشه. به همین ترتیب آب نمک ها و منرال ها را از طریق ریشه نبات جذب میکنه و به برگ ها میرسانه تا که در ترکیب زیایی به کار برده شود. خب شاگردان عزیز، با آب هم آشنا شدیم. حال میاییم با عوامل مؤثر بالای ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم که کدام عوامل است که بالای ترکیب زیایی مؤثر می باشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلروفیل، کاربن دی اکساید و آب که ما قبلا خواندیم، درجه حرارت هم البته درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد این عملی را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد این عملیه به کلی متوقف میشه که بعضی نباتات هستن که در سردی و گرمی زیاد زنده میمونه که در این شرایط ترکیب زیایی صورت گرفته میتونه، مثل نباتات مناطق کوهی و سرد که در حرارت بین 0 تا 10 درجه سانتیگراد و در مناطق صحرایی بین 45 تا 50 درجه سانتیگراد عملیه ترکیب زیایی را انجام داده میتونن. خب بعد از این میاییم راجع به انرژی در اجسام زنده هم ساخته شدن ATP آشنا میشیم که ساخته شدن ATP چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی رول بازی میکنه که موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها که استک و آفتاب میباشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه شاگردان عزیز که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی هم مرکب عضوی تبدیل کنه که بعد موجودات زنده دیگر از همین انرژی استفاده میکنه و موجودات زنده انرژی مورد ضرورت خود را با واسطه تنفس حجره تهیه میکنه که در این عملی انرژی آزاد میشه تا ATP ساخته شده. خب شاگردان عزیز، در تجزیه نشایسته یک مقدار انرژی به شکل حرارت آزاد میشه و انرژی باقی مانده در مولکول های ATP ذخیره میشه که ATP در وقت ضرورت به حجره انرژی میده که از این سبب انرژی زیاد ATP آزاد میشه تا تمام فعالیت های حیاتی به پیش برده شود. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت همی داشته باشیم که ترکیب زیایی چی اهمیتی داره. برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت دارد، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی می باشد و همچنان ترکیب زیایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه. با کمک ترکیب زیایی هوای محیط هم پاک میشه، نباتات در دوران ترکیب زیایی کربن دی اکساید را جذب میکنه و کربوهیدرات و اکسیژن به وجود میآید که به خاطر تنفس تمام موجودات زنده ضروری می باشد که یکی از مشخصات کربن دی اکساید است که حرارت آفتاب را جذب میکنه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شود، کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه و زیاد گردیده میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که این عمل را تاثیر گلخانه ای هم گرین هاوس افکت میگن که در نتیجه از درجه حرارت کره زمین بلند میره و حالت گرم شدن جهان یا هم گلوبال وارمینگ به میان میآید. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه می داشته باشیم که امروز ما را در این درس چیزهایی را یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما عوامل مربوط به ترکیب زیایی بود که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زیایی که هستم و از قرار زل می باشه که در قدم اول نور بود که با نور آشنا شدیم که به خاطر ترکیب زیایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه. یعنی نور زیاد به خاطر کلوروفیل ضرر میرسانه، نور متوسط عملیه را سرعت میبخشه و نور کم کس عملیه را ضعیف میسازه که منبع عمده انرژی آفتاب می باشه که روشنی هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر وقت که ما امی روشنی را یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای عبور کنیم و ببینیم یک عده تیف های شمسی دیده میشه که او تیف های شمسی عبارت نباشن از رنگ های سرخ رنگ، نارنجی، سبز، سبز آبی، آبی و همچنان بنفش. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر در ترکیب زیایی که بود او کلورفیل بود که ترکیب زیایی بدون کلورفیل صورت گرفته نمیتونه و وقتی که کلورفیل فوتون جذب کنه کلورفیل فعال میشه که فوتون امواج یا تیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلورفیل کافی میشه و رنگ بنفش هم این کار کرده میتونه. بعد از کربن دی اکساید بود که موجود جت کربن دی اکساید در عملیه ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از عملیه دیگر که بود او آب بود که به خاطر ترکیب زیایی آب نیز خیلی مهم می باشه که آب هم از جمله مواد خام می باشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و بسته شدن سمات نیز ارتباط به زیادی و همچنان کمی آب داره. بعد از او راجع به این هم صحبت های داشتیم که برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلوروفیل، کربن دی اکساید و آب درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد است. این حرارت مناسب خاطر ترکیب زیایی می باشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد عملیه را کنتر می سازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد عملیه به کلی متوقف میشه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت های داشتیم که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و موجودات زنده برای فعالیت‌های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی می‌گیره که منبع اصلی تمام انرژی‌ها آفتاب می‌باشه که انرژی زمانی به اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه و در این عملیه انرژی آزاد میشه که ATP ساخته شوه که ما راجع به ATP هم صحبت‌های داشتیم. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت‌های کردیم که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره، چون که بعد تمام موجودات زنده که هستن منبع اصلیشان مواد خوراکی می باشه و همچنان ترکیب زیایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه و با کمک ترکیب زیایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شود کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه که در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که عامل را تاثیر گلخانه‌ای میگویند و همچنان باعث بلند رفتن درجه حرارت در کره زمین میشه و حالت گرم شدن جهان به وجود میاد که حالت گرم شدن جهان به نام گلوبال وارمینگ یاد میشد. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. امروز ما فصل چهارم را به اتمام رساندیم که کارخانگی تانی میباشه که سوال های فصل چهارم را در کتابچه هایتان حل کنین و در پهلوی از چند سوالی که ما برتان کارخانگی میتم ایره هم حل کنین در کتابچه هایتان که شاگردان عزیز بارها بر هم برتان گفتم و حال هم باز میگم که حل کردن این سوالا برتان کمک میکنه تا شما به درک و فهم عمیق درس ها پی ببرین و با گرفتن این جلسه ها یا هم با کمک گرفتن از این جلسه ها شما میتونین به تمام از این سوالات خیلی پاسخ بدین و این سوالات خیلی آسان میباشه. خب شاگردان عزیز، 3 سوال برتان کارخانگی میتم در پهلوی می حل تمرینات فصل 4 که سوال اول عبارت میباشه عوامل مربوط به ترکیب زیایی را نام ببرید. تنها عواملش را نام میبرین. خب سوال دوم، عوامل مؤثر بالای ترکیب زیایی چی میباشد؟ و سوال آخری، اهمیت ترکیب زیایی را بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انجینری ژنتیک صحبت داشتیم که گفتیم در سال 1973 میلادی سنزنان یک تجربه اجرا کردند که مطالعات ژنتیک را از بنیاد تغییر داد که سنزنان آرنی ریبوزومی یا هم دینه یک نوابقه را در دینه باکتریای کوری داخل کردند که در عملی ترانسکریپشن از باکتریای آرنی بقره تولید نمود که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود دنیای ترانسژن به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق عملی ژنتیک ببخشین صحبت های داشتیم که تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 12000 سال قبل شروع شده بود، زمانی که انسان ها زندگی کوچی و شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند که در این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند که امروز به کمک همین متد های ژنتیک در ژنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق ژنتیک در دواسازی صحبت های داشتیم که یک مثال خوب دی قسمت انتقال ژن انسولین انسان به باکتریا میباشه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید نمیکنن یا هم به اندازه کافی انسولین تولید کرده نمیتونن که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن و زمانی که زمین انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری های می مذکور قادر هستن تا انسولین انسانی تولید کنن. که بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت کردیم که در حوالی سال 1900 میلادی یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی مهم میساخت که در سال 19 واسطی داد به 64 نفر رسید که در نباتات به خاطر ژن تکنیک از یک نوع باکتری استفاده میشه که باکتری از بخش های زخمی نباتات توسط پلازمید ژن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میکنه که همین ژن های بیگانه در دینه نبات داخل و نبات نبو میکنه. بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک برای انسان صحبت کردیم که ژن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلوی ژن ها که باعث بنظم ژنتیکی میشه معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله های قلوی های متقابل ژن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم و جنهای سرطان که است البته سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم میشه. بعد از راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت های داشتیم که اگر اکثر انسان ها میخوان که اولاد داشته باشن اما بعضشان مریضی های ارثی در و میباشه یا در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که به خاطر میکان مهم است که یا بدانن که بی‌نظمی های موجود هستند و چه میکنه میشه که اگر بی‌نظمی ارتباط با جنهای غالب و منشأ اوتیسم داشته باشه و پدر مادر صحت مند باشن و سالاشان هم صحت مند به دنیا میای. اگر از والدین یکی از و هم مریض یا هم به خاطر بی‌نظمی های هتروزایگوس باشن، پس به اساس همین قانون دو مندل انتظار 75% از میره که اولاد مریض باشه. بعد از هم راجع به این صحبت کردیم که به صورت عمومی مشوره های ارثی به داخل مورد زن می باشه که زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود یا خودشان به مریضی های ارثی مبتلا باشن، زن و مرد با هم خویشاوند باشن، زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشن یا تمامشان به مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. در میام درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما تنظیم بدن و عکس العمل ها می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 46 الی 53 می باشه. خب می فصل 4 را شروع میکنیم و میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تنظیم بدن و عکس العمل چی میباشه؟ عضلات بدن انسان مشابه ماشین است که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه که در نتیجه مو حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن، ضربان قلب، انقباض منبسات عضلات و حرکات موجی اما و همچنین عمل تنفس و غیره به میان میاد که عضلات تمام فعالیت ها را توسط دو نوع پروتئین مخصوص انجام میده که به نام های آکتین و میوسین یاد میشه. این پروتئین ها شاگردان عزیز خواص کوتاه شدن و همچنان طول شدن نداره که در نتیجه به عضلات قابلیت کوتاه شدن و دراز شدن نمیده که هنگامی که عضلات انقباض میکنن طول از و کم و ضخامت از و زیاد میشه، ولی در حالت استراحت ضخامت از و کم و طول از زیاد میشه. اما شاگردان عزیز، ما نباید بگوییم که تمام زندگی بالای عضلات متکی است، چون که بسیاری از موجودات زنده به خوبی میتونن که زندگی خود بدون عضلات به پیش ببرن، مثلا نباتات و غیر موجودات زنده که به خاطر از اینکه در مورد تنظیمات بدن و همچنان عکس العمل معلومات بیشتر حاصل کنیم، ملزم است ما ساختمان عضلات اسکلتی و همچنان نظریه لغزش الیاف و انرژی برای انقباض عضلات، نیورون و تحریک عصبی و همچنان هورمون ها و هماهنگی فعالیت ها را بدانیم که ان شاء الله در درس امروزی هم در درس های آینده میخونیم. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به عضلات عضلات و حرکت صحبت همی داشته باشیم. خب عضلات از لحاظ ساختمان به سه نوع هستند: عضلات قلب، عضلات لشم و عضلات اسکلتی. عضلات قلب عضلات غیر ردی و خطدار می باشند و عضلات لشم عضلات غیر ردی و بدون خط می باشند، مثلا عضلات سیستم هاضمه و همچنان نلهای سیستم تنفس و عضلات دیگر اعضا. خب بعد از عضلات اسکلتی می باشد که عبارت از عضلات هستند که بالای استخوان ها توسط پی یا هم ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها، پاها و دیگر اعضا میشن که تمام از این عضلات ارادی میشه و اگر تحت میکروسکوپ دیده شود به شکل خطوط مشاهده میشه که به این سبب به نام عضلات مخطط یا هم یاد میشن که نسج عضلات اسکلتی دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته های عضلاتی یاد میشه میباشه که هر رشته از به نام میوفیبریل یاد میشه و ساختمان های خرد سلندری داره که میوفیبریل ها بندهای نقاط روشن یا تاریک داره که در زیر میکروسکوپ به شکل خط ها دیده میشه که در مرکز هر بند از شاگردان عزیز روشن نمی باشه و او ساختمان هایی که به نام زد لاین می باشه دیده میشه که ساحه بین دو زد لاین به نام سارکومیر یاد میشه که هر سارکومیر شاگردان عزیز با رشته های نازک و زخیم پروتئینی داره که برعکس یک دیگر عمل میکنه که رشته های نازک از عبارت از اکتین و رشته های زخیم از عبارت از میوسین می باشه و امی رشته های اکتین و میوسین که از به امتداد سارکومیر موازی یک دیگر هستن که در بین سارکومیر نقاط تاریک و ساحه هایی هست که رشته های نازک و زخیم یکی بالای دیگر واقع شدن. خب شاگردان عزیز، عضلات با استخوان ها در دو قسمت وصلی چسبیده می باشند که یکی در قسمت منشا و دیگری در قسمتی که عضلات شروع میشه به نام منشا و جایی که ختم میشه به نام ارتکاز یاد میشه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم، یک انجام عضله که با استخوان غیر متحرک چسبیده باشه عبارت از منشا می باشه، مانند استخوان شانه و همچنان انجام دیگری از او که به نام با استخوان متحرک چسبیده است عبارت از ارتکاز می باشه، مثلا استخوان بازوی هم رادیوس کاسته و تمام عضلات اسکلتی نقاط ارتکاز خود را به طرف منشا نزدیک میکنه. خب به خاطر حرکت کردن موجودات جوری عضلات خیلی ضروری میشه، چون که وقتی که یک عضله انقباض میکنه و به استخوان حرکت میده در میمده مقابل ازی باز عضله مخالف باید موجود باشه تا او را راست میکنه. این نوع جوری عضلات که هست به نام عضلات متضاد، متضادی هم مخالف یا هم انتی ببخشین انتاگونیستیک مسل زیاد میشه که در حقیقت این دو عضله کمک یک دیگر میباشه و بین ازیه توسط سیستم عصبی هماهنگی به عمل میاد که عضلات اسکلتی از لحاظ حرکت بدون واسطن که یکی عضلات انقباض کننده یا هم فلکسر و دیگری هم عضلات انبساط کننده یا هم اکستنسور میباشه که هر دو برعکس یک دیگر عمل میکنن، مثلا عضله دوسر یا هم بایسپس کاسته یک عضله انقباض کننده بازو میباشه شاگردان عزیز که از استخوان بلکشانه منشا میگیره و با استخوان ساید ارتکاز پیدا میکنه که وقتی که انقباض میکنه بند آرنج قطع میشه که ما میگوییم که بایسپس عضله انقباض کننده بند آرنج میشه. خب به همین ترتیب شاگردان عزیز عضله سیسرای هم ترایسپس که هست که از بیلکشان منشا گرفته و با سخان ساعت یا هم اولنا اتکاب میکنه که ارتکاز هنگامی که عضله مرکز انقباض پیدا میکنه بند آرنج انبساط میکنه که ما میگوییم که ترایسپس عضله انبساط کننده بند آرنج هست. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به فرضیه لغزش ریلیف صحبت می داشته باشیم که یکی از وظایف مهم بدن حرکت است که از اثر انقباض و انبساط عضلات به وجود میآید و ما قبلا خواندیم که عضلات اسکلتی از تعداد زیاد رشته های ساخته شده که هر رشته از ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان آمده که میوفیبریل عبارت از از ساختمان های است یا از حجره عضلات است که در داخل از او میوفلامینز یا هم الیاف نازک پروتین است که از پروتین های اکتین و مایوسین ساخته شده و مسئول انقباض است که امی موجود می باشه که میکانیزم لغزش الیاف عضلات به منشا می ده که چطور انقباض صورت می گیره و چطور تارهای اکتین در داخل سارکومیر به طرف یک دیگر لغزش پیدا میکنه و زمانی که امی پیام عصبی توسط تجرات سی گرفته میشه امی پیام ها به امتداد عصب تا عضله می رسه که در قسمت آخر عصب یک مقدار مواد کیمیایی که عبارت از استیلکولین است می ریزه که امی ماده در جدار عضلاتی چینل ها را باز میکنه و همچنان از طریق امی چینل ها مقدار زیاد آیون سدیم به حجره داخل میشه که دیوار حجره عضله چارج برقی تولید میکنه و بالاخره انگیزه برقی به مرکز حجره میرسه که این انگیزه برقی سبب جدا شدن آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم عضله میباشه که آیون کلسیم بالای میرشته های اکتین و مایوسین تاثیر میکنه و او را بالای یکدیگر لغزش میده که در نتیجه انقباض تولید و سبب حرکت عضلات میشه که که کمی بهتر از آیون کلسیم دوباره به اندوپلازم میکرد کنیم داخل میشه و انقباض ختم میشه. خب شاید از بعد از میم راجعه به انرژی برای انقباض عضلات صحبت همی داشته باشیم که حجرات عضلاتی با واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ای تی پی یا هم آدینوسین تریفوسفید تولید مینمایه که در موقع استراحت حجرهای انرژی غیر فعال میشه، اما زمانی که سیالی اس پی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازم میکرد کنیم آزاد میشه و همی انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه که به خاطر تمام عملیهای حجرهای انمی انرژی از ای تی پی به دست میاد که در حالت استراحت حجرات مقدار زیاد ای تی پی تولید میکنه که در رشته های عضلاتی زخمی میشه و در هنگام انقباض ای تی پی بخشین به آدینوسین دیفوسفید و یک مولکول فسفید تجزیه میشه که در نتیجه مقدار زیاد انرژی آزاد میشه. خب بعد از میام راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت میکنیم. بدن انسان شاگردان عزیز دارای یک سیستم خاص است که واسطه ز عوامل داخلی و خارجی بدن را درک میکنه که عکس العمل ها را اداره میکنه و همچنان کنترل فعالیت های اعضای بدن به صورت منظم انجام میشه که این سیستم به نام سیستم عصبی یاد میشه که سیستم عصبی انسان مشابه کامپیوتر میباشه که یک سیستم مغلق و پیچیده است، ولی کامپیوتر ساختی مغز انسان میباشه و با مغز انسان مقایسه شده ما نمیتونیم که او را بکنیم، چون که کامپیوتر صرف یک ماشین است که برش فرمان داده میشه، ولی سیستم عصبی مرکز حفظ افعال شعوری، جذبات، خیال و فکر، تصمیم و فیصله و مرکز فعالیت های دیگر میباشد که سیستم عصبی انسان از حجرات مخصوص که به نام نیورون حمیت میشه ساخته شده که با نیورون که از شاگردان عزیز وظایف فرمای نیورون زیاد می باشه که میایم با هر کدام از آشنا بشیم. خب ساختمان نیورون چیست؟ نیورون عبارت از واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای سیستم عصبی می باشه. مغز انسان ها شاگردان عزیز میلیون ها نیورون داره و هر گاهی یکی از نیورون ها هم از بین بره یا دوباره به میان نمیاد که نیورون ها از لحاظ بزرگی، جسامت و طول از همدیگر فرق دارن که یک نیورون از یک قسمت ساخته شده که جسم حجروی دندرایت و اکسون می باشه که جسم حجروی یک کتله سایتوپلازمی می باشه و دارای سایتوپلازم می باشه و هسته و اعضای حجروی مانند میتوکاندری و اجسام گلچیر داره. دندرایت ها شاگردان عزیز از کلمه یونانی دندرون گرفته شده که به معنای درخت می باشه و عبارت از رشته های کوچک پروتوپلازمیک می باشه که از جسم حجروی امتداد یافته و قسمت های آخر از او به حس مبدا یا منشا پیام ها را میشناسه و بعد از او دندرایت ها که اصل پیام ها را عقد میکنه و به جسم حجروی انتقال میده. بعد از اکسون شاگردان عزیز که رشته های طولی پروتوپلازمیک می باشه که در جهت مخالف دندرایت از جسم حجروی تمدید یافته که اکسون ها نسبت به دندرایت ها بزرگتر می باشه و پیام ها را از حجره میگیره و به حجرات دیگر انتقال میده که اکسون در قسمت آخر خود شاخه های کوچک دیگری داره که به نام ترمینال های اکسون یاد میشه و توسط همین ترمینال ها با نیورون های دیگر پیام ها را تبادله میکنه که غالبا نیورون ها با یک پوش سفید که به نام پوش میلین یاد میشه هاته شده که بعضی رشته های عصبی میلین نداره و امور رشته که پوش های یک هسته شاگردان عزیز پیام های را به امتداد اکسون سریعتر انتقال میده و اکسونی که قطر زیادتر باشه نسبت به اکسونی که قطرش کمتر باشه پیام را سریع انتقال میده. خب شاید از بعد از میایم راجع به انواع نیورون ها بحث میکنیم. خب نیورون ها که از لحاظ وظیفوی سه نوع نیورون است: نیورون حسی، نیورون حرکی و نیورون های ارتباط دهنده. نیورون های حسی این نوع نیورون ها که شاید از پیام ها را از آغزه های حسی میگیره و به سیستم عصبی مرکز یعنی مغز و هر مغز انتقال میده و دندرایت های نیورون های حسی را به اعضای حسی میچسبانه. بعد از این نیورون های حرکی است که این نیورون ها پیام های یعنی احکام را سیستم مرکزی میگیره و بعضای تطبیق کننده میرسنه. بعد از این نیرون های ارتباط دهنده است که این نیرون ها شاکر نزیز در مغز و هر مغز قرار داره و وظیفه از ارتباط دادن نیرون های سی و حرکی میباشه که از دو طرف جسم حجروی از یک است نیرون های ساختمان های ترمانن برامده و دندرات های نیرون های حسی بعضای حسی از هم اغزوی از یک چسبیده میباشه و پیام ها را عقص میکنه که قسمت آخر نیرون های حسی با دندرات های نیرون های حرکی و بالاخره قسمت آخر اکسون نیرون های حرکی بعضای مختلف مثلا نزلات غده ها و دیگر افکتور ها که اکسل عمل را انجام میده چسبیده میباشه. خب شاید ما زمین راجع به تنبیه عصبی صحبت میکنیم. تنبیه به واسطه نیورون های حسی به دماغ انتقال پیدا میکنه و دوجا بعد از درک و تشخیص به واسطه نیورون های ارتباط دهنده انگیزه از نیورون های حسی و هم به نیورون های حرکی انتقال پیدا میکنه که بعد از زمین شاید ما زمین راجع به انتقال پیام عصبی از طریق سیناپس صحبت هم داشته باشیم که پیام در تمام نیورون ها به شکل پیام برقی حرکت میکنه و در جایی که اکسون یک نیورون با دندرایت نیورون دیگر یک جا میکنه یک خالیگاه کوچک وجود که به نام سینپتیک سلیفت یا کلیفت یاد میشه که در او نیورون انتقال دهنده یک موانع و مواد کیمیایی را که فرس میکنه که همین مواد توسط دندرایت نیورون عقض میشه و عقض و پیام برقی را به وجود میاره که محل ارتباط دو نیورون را در وقت انتقال پیام به نام سینپس میگه. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تک تن.